بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، و همچنین فردا روز مباهله هست و یکی از روزهای بسیار مهم تاریخ اسلام که جمعی از نصارای نجران به محضر رسول اکرم آمدند و بالاخره کار به این منظر شد که مباهله بشه، یعنی اونها یک طرف و پیامبر اسلام طرف مقابل، و مباهله بکنن، یعنی درباره حق بودن یکدیگر. هر کسی که ادعا میکنه من حق هستم نفرین بکنه، هر کسی که باطل هست خدا او را مورد لعنت و غضب و سخط خودش قرار بده. اونها هم پذیرفتند این پیشنهاد رو و ظاهرن در روز 24 ذی‌الحجه قرار بر این شد و اینا اومدن در نزدیکی مسجد النبی، شاید در حد 1 کیلومتر یا کمتر و بیشتر فاصله با منزل پیامبر با مسجد النبی فاصله داشت، منتظر شدن و ظاهرا جمعیت هم از پیش اعلام شده بود منتظر بودن. یک دفعه دیدن که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خارج شد از منزل، از مسجد، در حالی که حضرت ابو عبدالله الحسین رو در دست گرفته و دست امام حسن مجتبی را هم در دستش هست. در بعضی از نقل‌ها هست که امام حسین علیه السلام رو حضرت بغل کرده بود، امام حسین علیه السلام رو، و حضرت امام حسن کوچک بود و خودش راه می رفت، دست او را حضرت گرفته بود، پشت سر او حضرت فاطمه زهرا و پشت سر او امیرالمومنین علی علیه السلام که آمد در اون صحنه‌ای که اونجا یکدیگر رو نفرین بکنند. آیه تقریبا 61 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. اونهایی که محاجه میکنن با تو، جدل میکنن و نمیپذیرن حرف تو را که میگی، حضرت عیسی هم مثل حضرت آدم مخلوق خدا هست، چطور حضرت آدم بدون اینکه پدری داشته باشه مادری داشته باشه خداوند او را بالاخره از سلسال و از خاک آفرید، حضرت عیسی مسیح را هم پدر نداشت و منتها مادر داشت، خداوند او را با قدرت بی‌نهایت خودش خلق کرد. او فرزند خدا نیست، خداوند لم یلد و لم یولد است. حالا کسی اگر نپذیرفت این سخن تو را، بگو که تعالوا بیایید، ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، خودمون و فرزندانمون و زنانمون رو بیاریم در معرکه مباهله قرار بدیم، و ثم نبتهل و به نفرین بکنیم طرف مقابل رو، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، بگیم هر گروهی که دروغ میگه، ادعای دروغین میکنه، لعنت و سخط و غضب الهی به اون نازل بشه. که البته اینجا خود پیامبر اسلام میطرف بود، ابناءنا امام حسن و امام حسین علیه السلام، دو فرزند خردسال حضرت زهرا اطهر بود که ابناء رسول بودن، و حضرت امیرالمومنین انفسنا، اینجا یکی از بزرگترین فضیلت امیرالمومنین علیه السلام این آیه مبارکه است که مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید، ممکنه که منظور از این انفسنا منظور خود پیغمبره، منظور خود پیغمبره، ولو در نساءنا مصداق خود حضرت زهرا تنهاست، ابناءنا هم که حسنین هستند، منظور از انفسنا شاید خود پیغمبر باشه. حضرت امام رضا علیه السلام جواب فرمود که نه، که حضرت فرمود دعوت بکنیم، ما دعوت بکنیم زنانمون رو، نسایمون رو، فرزندانمون رو، انفسنا. آدم مگه خودش رو میتونه دعوت کنه؟ دایی باید غیر از مدعو باشه، ولذا مأمون تسلیم شد، مأمون تسلیم شد. ولذا مرحوم کاشف الغطا هم با یکی از علمای اهل سنت در این رابطه بحث داره که انفسنا رو ثابت میکنه که منظور امیرالمومنین علی علیه السلام هست. در هر صورت یکی از فضائل بیشک و تردید حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام همین آیه 61 سوره مبارکه مباهله هست، ولذا فردا که روز مباهله هست، روز 25 ذی‌الحجه، معذرت میخوام 24 ذی‌الحجه روز مباهله هست، و روز نازل شدن همین آیه مبارکه 61 سوره آل عمران هست، و همچنین روز نزول آیه ولایت هست که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و والذین آمنوا و اقام الصلاه و آت الزکا و هم راکعون، که در حالی که در حال رکوع بودن زکات پرداخت کردن، صدقه دادن، که همون داستان انگشتر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست. در بعض نقلها هست که از جمله همین سه روزی که حسنین و حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین سه روز پشت سر هم روزه گرفتن و سوره هل اتی علی الانسان حین من الدهر در شأن نزولش اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و علی آله اجمعین نازل شده، ولذا امشب که شب جمعه هست و شب مباهله هست و فردا روز مباهله هست، و لذا فردا یک روز بسیار ارزشمندی است، غسل داره خیلی مستحبی، و همچنین روزش خیلی مستحبه، و اطعام به یاد اطعام اهل بیت پیامبر بسیار ارزشمند هست که توصیه میکنم. تقریبا میشه گفت که آخرین جمعه ذی‌الحجه هم هست و دوستان عزیز انشاءالله بتونن توفیق داشته باشن برای روزه فردا. خیلی استحبابش مؤکد هست. در محضر قرآن هستیم، بحث اخلاقی که انشاءالله امیدواریم آنچنان به معنای واقعی شیعه شایسته امیرالمومنین باشیم که در حال که 3 روز پشت سر هم بدون افطار روزه گرفتن چقدر حال انفاق داشتن، حال ایثار داشتن. ما هم شیعه این حضرات معصومین باشیم و در زندگیمون به معنای واقعی اون حال هوای سیره و سنت و روش و منش اهل بیت پیامبر رو داشته باشیم و معنای واقعی شیعه هم همین هست. در 14 جزء قرآن در محضر قرآن بودیم، در اخلاق قرآنی یکی از آیاتی که در جزء 14 که سوره مبارکه هجر و سوره مبارکه نحل در این جزء 14 هست، آیه 96 و 97 سوره نحل که بار اخلاقی خیلی زیادی داره. آیه مبارکه این هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملون من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. آیه مبارکه، این دوتا آیه عرض کردم که در محضر قرآن هستیم و اخلاق قرآنی رو میخواهیم. برخی از آیاتی که بار اخلاقی دارن و ما اخلاق و رفتارمون رو منطبق بکنیم با آیات قرآنی، این دوتا آیه خیلی برای ما میتونه مسئولیت ساز و تصمیم ساز باشه. قبل از این دعای آیاتی داریم که قسم نخورید، خصوصا قسم دروغ نخورید، برای اینکه به مال و منال دنیا، به پست دنیا، به بالاخره دنیای فناپذیر دست پیدا بکنید، نکنه دین فروشی بکنید و به دروغ از دین، از دینداری، از قسم خوردن شما از دین خودتون مایه بگذارید و به دنیا برسید. اگر امر دایر مداره این باشه که باید دنیا را فدای دین کرد، نه دین و دینداری را فدای دنیا کرد. این است که جلوتر آیاتی هست که عهد و پیمان الهی را، دیانت و صداقت و دینداری رو نفروشید در برابر ثمن بخس و این منافع مادی و دنیایی زود گذر، بلکه دنیاتون رو فدای دینتون بکنید، نه دینتون رو فدای دنیا بکنید، چون دنیا بالاخره ماندگار نیست، گذراست. اون چی که در پیشگاه الهی هست اون موندگاره. طور انبیای الهی، اولیای الهی، شهدای دست از جان شسته و جان برکف، حتی جانشون رو فدای دین خدا کردن، فدای دینشون کردن. چرا؟ چون اون چی که موندگاره خداست و کارهایی که برای خدا انجام بشه. ولی شما نکنه برای رسیدن به طمع دنیایی، چه مالش چه مقامش، از دینتون سرمایه گذاری بکنید و دینتون رو زیر پا بگذارید، دستورات دینیتون رو فدای دنیاتون بکنید. نکنید این کار رو. بعد میاد دلیل روشن این مسئله را بیان می‌فرماید. ما اندکم ینفد، اون چه در پیش شما الان هست، در نزد شما در این دنیا هست، ینفد، فناپذیره. برای چه دینت رو برای دنیا می‌فروشی؟ هر چه از دنیا به دست آوردی در برابر از دست دادن دین، بالاخره موندگار نیست. جوانی انسان، قدرت انسان، شادابی انسان، خانه و منزل و باغ و مال و مکنت ماندگار نیست. چه انسانهایی در این عمر کوتاهمون دیدیم که به نوعی ابرقدرت بودن، رفتن، مردن، خوبشون، بدشون. شما ببینید در این مدت کوتاه چندین نفر از رؤسای جمهور امریکا مردن، از دنیا رفتن، در حالی که این جعبه به اصطلاح بمب هسته‌ای اتمی که دنیا را چندین بار میتونست ویران بکنه دست این چنین آدم‌ها بود، رفتن، قدرت بهشون نماند، قصرها و کاخها موندن ولی اونا رفتن. ما ایندکم ینفد، اونچه که پیش شما هست، پست، مقام، زن، زندگی، مال، مکنت، مقام، موندگار نیست. ما ایندکم ینفد، اونچه که در پیش شما هست فناپذیره. ولی و ما عند الله باقن، اونچه که در پیشگاه الهی هست اون بقا داره، اون موندگاره. اگر شما عملی را برای خدا انجام بدی، سرمایه گذاری بکنی برای آخرتت، برای رضای خدا، این جاودانه باقی خواهد بود، فناپذیر نیست. و ما عند الله باقی، اون چه که در پیشگاه الهیست ماندگاره. طبیعتاً اون تا اینجا ما همیشه اون عقل و وجدان یه طرفه، اون طمع ورزی انسان، حرص انسان، شهوت انسان، آز انسان، اون طمعی که گاهی انسان به خاطر اون طمعی که به مال داره، به قدرت داره، حاضر هست که همه شرافت انسانیش از دست بده تا این پستش و این صندلیش و این قدرتش و این مقامش و اون مالش رو از دست نده. همون جمله معروفی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یه بار وارد شد، هارون الرشید خیلی به او احترام کرد و بعد حتی حضرت که میخواست تشریف ببره تا دم در او را مشایعت کرد، ظاهرن مأمون یا یکی دیگر از فرزنداش گفت خب چقدر به این احترام کردید شما؟ بعد ایشون گفت خب این با فضیلت ترین انسان روی زمینه، این فرزند پیغمبره. بعد فرزندش گفت بعد چطور شما به این گاهی اذیت میکنی، گاهی زندانی میکنی، احضارش میکنی، آزارش میرسونی، چطور این با؟ ایشون جواب داد که بالاخره فضیلت ایشون، صلاحیت ایشون، عصمت و پاکدامنی ایشون، فرزند پیغمبر بودن ایشون یه طرف، ولی مقام و موقعیت و سلطنت و این قدرتی که من الان دارم اون طرفی دیگر. هر چی که من احساس بکنم این قدرت من رو در مخاطره قرار میده، او را از بین میبرم، حتی فرزندم باشه. اگر ببینم تو هم مزاحم تخت و سیطره و سلطنت من هستی، تاج و تخت من هستی، گردن تو را هم میزنم. الملک و عقیمون، ملک نازا هست، همینه. یعنی انسان نه تنها دین و دیانت، تا فرزندش را هم حاضر هست گاهی بکشه اگر اون طمع، اگر اون سرکشی، اگر اون طغیان، اگر اون خودخواهی، خودپرستی، خودشیفتگی به انسان حاکم بشه، همه چیز رو فدا میکنه، مگر اینکه انسان به خدا پناه ببره، درست در مسیر هدایت خودش رو قرار بده، بفهمه اون همون کلمه طیبه، اون مبدا و معاد و اون سرسپردگی به خدا و فهم و شعور این که هر چه که انسان برای خدا انجام بده موندگاره و الا هیچ چیزی بنا نیست در این دنیا بقا داشته باشه. اگر این را انسان بفهمه و رعایت بکنه، در مسیر هدایت قرار بگیره، هدایت میشه و روز به روز به سعادت و اون تقرب الالله و قرب الالله نزدیکتر میشه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باقن، اونچه که در پیش شما هست فناپذیره، ولی اونچه که در پیشگاه الهیست موندگاره. سعی بکنید زندگیتون رو، جوانیتون رو، موضع‌گیریتون رو، تمام تار پود زندگیتون رو، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، دوستی، دشمنی، قهر و مهر و فصل و وصل و تمام زندگیتون رو بیارید بر محور رضای خدا که موندگاره، سرمایه گذاری بکنید و قرار بدید. این موندگاره. خب زمان انسان میتونه این چنین باشه که بتونه در برابر اون طمع و سرکشی و خودشیفتگی، خودپرستی و وسوسه های شیطانی بتونه صبر بکنه. ولذا آیه میفرماید ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. البته ما کسانی که صبر پیشه کردند به اونها جزای خیر خواهیم داد، اجر و پاداششون رو بهشون خواهیم داد، به احسن ما کانو یعملون، به احسن وضع هم خواهیم داد، اضعاف و مضاعف خواهیم داد، کم و کسری نخواهد بود، به احسن وضع ما پاداش خواهیم داد. با این دنیای زود گذر 50-60 ساله، 100 ساله، ما یک زندگی ابدی و جاودانه برای اونها خواهیم داد، آماده کرده ایم. ولنجزین، نه این چنینه. ولذا در آیات پیشین عرض کردم دو برخورد که بالاخره بعضی حاضر هستن به راحتی دینشون رو زیر پا بگذارن، هدای دنیاشون بکنن. اتفاقا شأن نزول آیه هم همینه. مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل میکنه از ابن عباس که یکی به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، عرض کرد که من یه همسایه‌ای دارم به نام امرؤ القیس، بخشی از زمین من را ایشون تصرف کرده، غصب کرده، قاطی کرده به زمین خودش. جمع کثیری هم از همسایه ها میدونن حق با من هست، ولی از او حساب میبرن، به او احترام قائل هستن، نمیان شهادت بدن تا حق من احیا بشه. ولذا استمداد کرد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر امرؤ القیس را خواست، سوال کرد، گفت که ایشون این سنین از شما شاکیست. از بیخ ایشون انکار کرد، گفت نه، درست نیست این حرف. پیامبر فرمود که خب شما حاضر هستی قسم بخوری؟ گفت بله. قسم میخورم. پیامبر به اون شخص گفت خب دو تا راه بیشتر نیست، یا باید شما شاهد بیاری بیان شهادت بدن، دقیقه محکمه دنیا همینه، یا باید شاهد بیاری، اگر شاهد نمیتونی بیاری نمیان شهادت بدن، باید شما قبول بکنی که این آقا که منکری این قسم بخوره. عرض کرد یا رسول الله نه، این آدم بیوندواری هست، قسم دروغ میخوره و حق من برای همیشه از دستم میره، پرونده ختم میشه. ولذا پیامبر فرمود که چاره ای غیر از این نیست. امرالقسم خواست که قسم بخوره، پیامبر فرمود نه فعلا قسم نخورید، برید بیشتر فکر بکنید، بعدن اگر لازم شد بیاید شما قسم بخورید و مسئله تمام بشه. وقتی این دوتا برگشتن، این دوتا آیه نازل شد، این دوتا آیه نازل شد. آیه قبلی نسیم لا تشترو به عهد الله سمنن قلیلا، عهد و پیمان الهی، دین الهی، دستورات الهی رو با یک قسمهای دروغین و اینها نشکنید، نقض نکنید. شما بندگی و سرسپردگی بر خدا را باید در زندگی به اصطلاح پیشه خود قرار بدید، نکنه با یک قسم دروغ خوردن برای اینکه به یک چیزی از متامع دنیا برسید قسم بخورید، نکنید این کار رو. انما عند الله خیر لکم ان کنتم تعلمون، اون چه که در پیشگاه الهی هست بهتره برای شما، مال دنیا چیه که به خاطر اون قسم بخور دهیانا قسم درو. بعد این دوتا آیه نازل شد، ما اندکم ینفد، قسم دروغ هم خورده چیزی به دست آورده، اون برای کی میمونه؟ برای تو که نمیمونه. ولی و ما اندالله باقن، ما اگر درست زندگی بکنید برای رضای خدا، اگر به حق به کسی بگردنتون از بدید، در پیشگاه الهی رضای الهی را به دست آوردید. اون وقت آیه بعد و من عمل صالحا من ذکر نو انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، هر کسی زن باشه، مرد باشه، پیر باشه، جوان باشه، عالم باشه، جاهل باشه، سفید پوست باشه، سیاه پوست باشه، فرق نمی کنه، هر انسانی عمل صالح و راست و درست انجام بده، با عدالت زندگی بکنه، با انصاف زندگی بکنه، ظلم و ستم نکنه، به حق دیگری تجاوز نکنه، به حق خودش پایبند باشه و هو مؤمن، در حالی که به خدا و مبدأ و معاد ایمان و باور داشته باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما در همین دنیا هم یک زندگی پاکیزه به او خواهیم داد. زندگی او را زندگی پاکیزه میبینیم و حساب میکنیم، ولی اگر کسی نه عمل صالح نکنه، زندگیش طیبه نیست، خبیثه است. همون کلمه طیبه و کلمه خبیثه که بود اینجا هم میاد، کسی اگر عمل صالح انجام بده، عمل درست انجام بده، حق بگه، به حق خودش قانع باشه، دروغ نگه، دروغ شهادت نده، ما زندگی او را حیات طیبه میدونیم. اگر این رعایت نکنه، حیات خبیثه خواهد داشت، یک زندگی که در او عدالت نباشه، شرافت نیست، انسانیت نیست، عدالت نیست، انصاف نیست، رضای خدا نیست، خودپرستی و شیطان پرستی هست. این دوتا آیه که نازل شد، پیغمبر اسلام این آیه را وقتی به مردم خوند، امرؤ القیس هم شنید این دوتا آیه رو، اومد گفت یا رسول الله این آقا راست میگه، من بخشی از زمین ایشون رو تصرف کردم و قاطی کردم به زمین خودم و مدتی استفاده کردم، منتها چه مقدار نمیدونم، اختیار را میدم دست خود ایشون، ولذا بره هر مقداری که حق خودش میدونه برداره و در این مدتی هم که من از زمینش استفاده کردم، هر مقداری که از این زمین میخواد برداره در اختیار او قرار میدم. این هست که گاهی میبینید یک انسانی ولو مدتی دچار خباثت شده، دچار طمع شده، ولی وقتی که اون باران رحمت الهی، آیات الهی بر جان اینها فرو میریزه، اینجاست که اگر مثل اون زمین حاصلخیزی میمونه که شکفته میشه، وجدانش رویش میکنه، شکوفایی پیدا میکنه، خلق و خوش عوض میشه، رفتارش عوض میشه. اینجاست که این آیات عرض کردم که بار اخلاقی جدی داره. گاهی ما میبینیم مردی از دنیا رفته، 4 تا 5 تا برادر، خواهر، پسر، دختر داره، اینها میبینی که یکی تمام اموال رو داره تصرف میکنه، تصرف کرده، زور میگه، حق برادرش رو میخوره، حق خواهرش رو میخوره، به جان هم میفتند. آه میبینه آدم مراجعه میکنن طرف، خب فردی از دنیا رفته، چندین دختر و پسر داره، میبینه یک نفر دو نفر تصرف کردن، اون وقت دیگران یا زورشون نمیرسه یا روشون نمیاد، و بابا شما دارید کار حرام میکنید. این ارث پدری هست، بلا فاصله باید رضایت همه جلب بشه. تو نمازی که تو خونه میخونی باطله، مکهی که میری، غسلی که میکنی، بینا همش تصرف عدوانی و ظالمانه است، حیات خبیثه هستیم. ولذا ما در این سنین شبها و در این سنین ماهها، روزهای مباهله، ایام ماه محرم در پیشه، امام حسین علیه السلام در بعض نقلها هست که حضرت فرمود لا یقاتلن معی من کان علیه دینون، فرمود اعلام بکنید هر کسی که مدیون هست به گردن او دینی بوده باشه و وصیتی نکرده باشه برای جبران ادای اون دین، همینطوره گذاشته باشه اومده باشه، با من اون نمیخوام به عنوان اصحاب من در جنگ شرکت بکنه و کشته بشه. بعد حضرت روایتی نقل کرد که پیامبر اسلام فرمود کسی اگر در حتی جنگ، میدان جنگ و میدانی که برای دفاع از اسلام کشته بشه، اگر مدیون باشه دچار مشکل میشه. این هست که حیات طیبه به در زندگی ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان اینکه این کتاب الهی دستورالعمل زندگی ما هست، به عنوان که ما مسلمانیم، سرسپرده به اسلام هستیم. خب اسلام فیه تبیان کل شی، تمام حقایق بیان شده، ولذا هر کسی اگر این آیات رحمت الهی ما را از خواب غفلت بیدار بکنه، چون به طوری که امرؤ القیس رو بیدار کرد، امرؤ القیس اول حاضر شد قسم دروغ بخوره، چون اون شخص شاهد نداشت. حضرت فرمود حالا برید فکر بکنید، برگردید. بعدم بله دیگه، اگر شما شاهد ندارین آقا قسم بخوره شما باید تسلیم بشید. اما گرچه ایشون مدت مدیدی از اون زمین غصبی استفاده کرده بود، ولی وجدانش ظاهراً به تمام عیار سرکوب نشده بود، بیدار شد. باران رحمت این آیات اون سرزمین وجودی اون شخص رو احیا کرد و زنده کرد. اومد گفت یا رسول الله حق با ایشون هست. اینه، اگر کسی در محضر قرآن قرار بگیره بفهمه ما اندکم ینفد، فقط این رو توجه کرد، ما اندکم ینفد و ما اندالله با اون چه در پیش شما هست فناپذیره و ما اندالله با اون چه که در پیشگاه الهی هست اون مندگاره. و لذا اگر این آیات رو ما درست بخونیم، درست دقت بکنیم، در محضر قرآن قرار بگیریم، هرگز گرفتار حرام خوری و تعدی به حق و حقوق دیگران نمیشیم. گرد کردم اما اگر نه رعایت نکنیم، انسان به برادر و خواهر خودش رحم نمی کنه. طمع دنیا و اون شیرینی مال حرام اگر در لای دندانهای انسان خودشون نشون بده، اون وجدان انسان میمیره، وجدان انسان میمیره. دیدم من گاهی برخی از برخوردهایی شده و پرونده هایی را آدم دیده شنیده که به راحتی میره، بنده خدایی میگفت که برادرمون برداشته، پدرمون پیر بود دیگه، اواخر عمرش بود، خیلی دیگه شعورش کار نمیکرد، برداشته برده در اون اواخر عمرش بدون اینکه ما خبر داشته باشیم، یک باغ وسیعی رو در ثبت اسناد امضا کرده و به عنوانی که ازش خریدم. وقتی پدر از دنیا رفت خواستیم املاک پدر را تقسیم بکنیدیم، به حسنونیست پدر به نام این برادر هست. چقدر انسان باید اون شرافت انسانیش رو زیر پا بگذاره، چقدر باید انسان خباثت داشته باشه، به پدر خیانت بکنه، به برادران خیانت بکنه، به خواهرانش خیانت بکنه، در حالی که همشون بیچاره ها محتاج، ولی خب آخرش هم بالاخره گرفتار یک مرض بدبختی شد که و از دنیا رفت و مدیون از دنیا رفت. در هر صورت مرحوم علامه طباطبایی در جزء جلد 12 المیزان مطالب زیبایی در این رابطه داره. من عمل صالحا من ذکر و انثا و هو مؤمن، هر کسی عمل صالح، عمل صالح باشه، عمل برای خدا باشه، نه ریاکاری، نه خودنمایی، نه توام با منت، برای خدا باشه. و هو مؤمن، در حالی که مؤمن هست، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما به او حیات طیبه، همین دنیا زندگی او یک زندگی طیب و پاکیزه خواهد بود. خدا او را کمک میکنه. وقتی مؤمن باشه، در سوره روم داره که میفرماید و کان حقا علینا نصر المؤمنین، کسی که عمل صالح انجام میده در حالی که مؤمنه، فرق نمی کنه زن باشه یا مرد باشه، یکی از قاعده کلیه هست. اینجا باز یکی از افتخارات اسلام هست. ببینید، میگه زن و مرد هیچ فرق نمی کنه، هر کسی صاحب عمل صالح باشه، نه زن به مرد برتری داره، نه مرد به زن برتری داره، ملاک ایمان و عمل صالح هست. این رو کلام الهی، وحی آسمانی و قرآن در زمانی داره مطرح میکنه که اصلا زن رو جامعه انسان حساب نمیکنه، از ارث محرومه، اصلا مالکیت، حق مالکیت نداره، زنده به گور میشه. چی بالاخره تاریخ اون دوران جاهلیت معلومه. آیه صراحتا داره یه قاعده و قانون کلی رو، من عمل صالحا، هر کس عمل صالح انجام بده، من ذکر نو اونسا، آقا باشه یا خانم باشه، و هو و مؤمن، ایمان داشته باشه، برای خدا انجام بده این عمل رو، حیاتش حیات طیبه میشه، نورانیت پیدا میکنه. این چنینه. آیه 3 هست که و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، خدا به او نورانیت خاصی در آیه 122 سوره انعام، او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، کسی که عمل صالح انجام میده و ایمان به مبدأ و معاد داره، این یک نوری در پرتو این ایمانش، نور الهی در زندگی او تابش میکنه، به خدای عزیز و قادر تکیه میکنه و توکل میکنه، برای خدا انجام میده، فقط از خدا میترسه، آرامش پیدا میکنه. وقتی که سرسپرده خدا شد، میدونه من در این دنیای زود گذر وظیفه‌ام بندگی کردن بر خدا هست، سرنوشت نهایی هم دست خداست، هرچی پیش بیاد برای من زیباست، از کسی نمی ترسه، از کسی نگران نیست، از کسی حساب نمی بره جز خدا. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یکی از به اصطلاح مصادیق همون حیات طیبه است، حیاتی که هیچ خباثتی درش نیست، عجزی و هیچ گونه ترسی، هیچ گونه نگرانی درش نیست، طیب و طاهر، پاکیزه است، آرامش درش هست، چون تکیه کرده بر اون خدای دارای بی‌نهایت عزت و قدرت و عظمت و رحمت واسعه. ولی زا این نه از گذشته نگرانه، نه از آینده نگرانه، نه از کسی میترسه، تنها چیزی که از فقط به وظیفه بندگی خودش فکر میکنه و عمل میکنه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یکی دو خط زیبا داره که یتعلق قلبه بربه الحق، فقط این قلبش دلبستگی پیدا میکنه به خدای حق و قادر و عزیز متعال. لا یحب الا قربه، جز نزدیک شدن به خدا چیزی را دوست نداره. ولا یخاف الا سخطه و بعده، فقط از غضب خدا میترسه، فقط نکنه من عملی بکنم که ساقط بشم، از رحمت الهی دور بشم. اینجاست که و یعتز به عزت الله، عزت پیدا میکنه به عزت الهی، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین جمیعا. اینجاست که یرا لنفسه حیاتا طاهره دائمه مخلده لا یدبر امرها الا ربه، برای خودش یک زندگی پاکیزه و طاهر و جاودانه که فقط خدا من رو، زندگی من رو تدبیر میکنه، یه اینچنین احساسی میکنه این آدمی که حیات طیبه داره. همون جمله‌ای که امام حسین علیه السلام در روز عرفه عرض کرد، الهی اغننی به تدبیر کلیغن تدبیری و به اختیاری کن اختیاری، خدایا توفیق بده به حدی از کمال برسم که اصلا در زندگی آنچنان سر سپرده تو باشم، تدبیر زندگیم با خودم نباشه، بلکه ببینم تو چه میخواهی. چون در زندگی باید تدبیر بکنه آدم، چی میخواهم، چه دوست دارم. هیچی، اونی که خدا میخواد، اونی که خدا دوست داره. چه اختیار میخوای بکنی؟ هیچی، اون چی که خدا اختیار میکنه. از کسی باکی نداره. این حیات طیبه است، اینا اخلاق قرآنی هست. ما خودمون رو در محضر قرآن قرار بدیم و از خدا میخواهیم که ولذا وقتی انسان اگر به این حد برسه، یجد فی نفسه من البهاء والکمال والقوة والعزة واللذة والسرور ما لا یقدر به قدر. این اگر انسان به این حد برسه که من خدای این چنین با عظمتی دارم، خدای عزیزی دارم و من را به بندگی پذیرفته و به من توفیق سرسپردگی به او و عبودیت بر او را به من داده، پس من عزیزم، چون خدای عزیزی دارم، من قوی هستم، خدای قوی و مقتدری دارم، ولذا لذت میبره از زندگیش، سرور داره، ولذا صبر میکنه در این راه هر ناملایماتی که در زندگی براش پیش بیاد. دنیا در نزد او مال دنیا، مقام اون دنیا، پست دنیوی، جاه و مال و مقام برای او هیچ وقعی و ارزشی نداره. فقط اون چی که برای او همه چیزه، رضای خداوند متعاله، رضای خدا. ولذا همه دنیا و قدرت دنیا و مقام دنیا را بهش پیشنهاد بکنن خوشحال نمیشه. میگه نه، ببینم رضای خدا چیه. پستی بهش بدن، اگر ببینه که فلان آقا از من قوی تره، میگه برید به سراغ اون، اون از من قوی تره، نمیپذیره. مرحوم شیخ انصاری وقتی که صاحب جواهر از دنیا میره، خود صاحب جواهر به نوعی وصیت میکنه و دیگران که در حد مرجعیت و اجتهاد بودن، تقریبا شیخ را به نوعی اعلم از همه میدونستن، به شیخ انصاری پیشنهاد میکنن که خب بالاخره نظر استاد و صاحب جواهر هم همین بوده و اینها، چون وقتی مرجعیت همه دنیای شیعه رو از طرف استاد، از طرف همشاگرده های خودش بهش پیشنهاد میشه، چون نمیپذیره، میگه من هم بحثی داشتم، ایشون فکر میکنم استعدادش از من قوی تر بود، درس را زودتر از من درک میکرد و اینها، نامه بنویسیم ازش خواهش بکنیم. الان در ایران یکی از روستاهای ظاهرن گیلان یا مازندران ایشون بیاد و بپذیریم، نامه می نویسن، ایشون رو دعوت می کنند و این چنین صاحب جواهر از دنیا رفته، شیخ رو پیشنهاد کرده و ما هم شیخ رو خواستیم، ولی خب ایشون شما را از خودش از نظر استعداد و هوش و اینها قوی تر می دونه، بیا نجف و ما همه. ایشون میگه که نه شیخ، مدت های مدیدیست من دیگه از حوزه، از نجف دور موندم و اینها، سلام من را به شیخ برسونید، بگید من هم از مریدان شیخ هستم و میپذیرم مرجعیت شیخ را و به مردمم شیخ را معرفی میکنم و پیشنهاد میکنم. و اینه، ببینید عظمت مرجعیت به اون ارزشمندی رو نمیپذیره. چرا؟ چون حیات طیبه داره، چون حیات طیبه داره. خداوند متعال به همه ما توفیق بده بتونیم به این آیه مبارک ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، اون چی که در پیش شما هست از این دنیا، زندگی دنیا، مال دنیا، مقام دنیا، بفهمیم که این ینفدین فناپذیره. چرا الان شخص که بعد از 2300 هزار شهید، جانباز، اسیر، مفقود الاثر، این همه جانبازی، این همه فداکاری، حالا شخص پستی بهش داده شده، به جای این که در کنار خودش جنازه هزاران هزار شهید گلگون کفن و بالاخره این عزیزانی که البته اونها به مقام شامخ رسیدن ولی بالاخره از دست ما رفتن، از دست کشور رفتن، ولی به جای این که خودش رو امانتدار امین اونها بدونه، مثل آب خوردن اختلاس میکنه، دزدی میکنه، به فکر دنیاش میفته، رشوه میگیره، رشوه میده، ربا میخوره. چرا دینش زیر پا میگذره؟ چرا؟ چون حیات خبیثه داره، حیات طیبه نداره. من عمل صالحا من ذکر نو انسا و هو و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. حیات طیبه داشتن اینه. داستان یادم اومد زمانی که در زمان جنگ، تازه جنگ داشت تمام میشد، مسئولیتی من داشتم، به یک منطقه میخواستم فرمانده منطقه ای رو نصب کنند و اینها، فرمانده مربوطش یک کسی رو انتخاب کرده بود که شما برو اونجا، باید در اون شهر فرمانده بشی، شهر خودشم بود. ایشون گفته بود که نه من نمیتونم بپذیرم، مشکل دارم فلان اینا. اون به من گفت که خب شما اینو نصیحت بکنین رو، ما بهترین و قوی ترین فرد میدونیم برای اون شهر و بگید بپذیره. من اینو خواستم، گفتم چرا گوش نکردی به حرف فرمانده؟ شما چه 50-60 ماه 70-80 ماه جبهه داری، اون وقت مجروح هم شدی، بالاخره آدم متدینی هستی، تجربه داری، حالا یه فرمانده مربوطه شما هست، ایشون به شما تکلیف میکنه، چرا نمیپذیری؟ ایشون به من گفت که خب فلان آقا که هست، به ایشون شما مسئولیت رو بدید، منم میرم کمکش میکنم. من که از زیر بار مسئولیت رفتم نمیخوام شانه خالی بکنم. گفتم نه، ایشون شما را مثلا. گفت آجا من پیمانم پر شده، من رفتنی هستم، چون شیمیایی شدم، چند بار مدرو شدم، الانم شیمیایی شدم، من هر لحظه با مرگ مواجه هستم، هم برای خودتون درد سر درست میکنید، بالاخره یک روز باید بیایید اونجا فرماندهی رو معارفه بکنید و معرفی بکنید. فلان دوست رو که از دوستان ما هست، از من سالمتره، فلان اینها، من کمکش میکنم. چون نام فرماندهی رو داشت، این چنینه. اتفاقا دو سه روز بعدش به شهادت رسید، معلوم بود که خودش رو گفت پیمانی من پر شده، من رفتنی هست. اهل کازرون بود، رحمت الهی بر او باد. بعد بردیم اونجا، بالاخره چه تشییع جنازه با عظمتی شد. این چنین کسانی که حیات طیبه پیدا میکنن و واقعا دنیا در نزد اونها بسیار کوچک میشه و حیات طیبه پیدا میکنن. خداوندا به آبروی امیرالمومنین، حضرت فرمود کانلی اخون فی الله، من برادری داشتم که صغر دنیا فی عینه، دنیا در چشم او بسیار کوچک بود، یعنی هرگز محبت دنیا در جان او جا باز نکرد، لانه نکرد، دنیا در نزد او کوچک بود. خانلی فی ما مزا اخون فی الله، در گذشته برادری داشتم که خیلی در نزد من اون بزرگ بود، در چشم من بزرگ بود. چرا؟ صغر دنیا فی عینه، چون در چشم او دنیا کوچک بود. بله، کسانی که دنیا در چشم اونها کوچک باشند در نزد امیرالمومنین بزرگند، بزرگوارند. اما نه، کسانی که دنیا در نزد اونها بزرگ، شیفتگی و خودشیفتگی و محبت دنیا در جان اونها لانه کرده باشه، در نزد علی علیه السلام بی ارزشند. حضرت کسی سوء استفاده از بیت المال کرده بود، بهش نوشت که بند کفشت از تو بهتره. اون شطور بارکشی که بهش بار میزنن از تو شرافتش بیشتره، به یکی از استاندارهاش مینویسه، ابن جارود، ظاهرا استاندار آذربایجان بود. لشس و نالک افصل و منک و لجمل و اهلک افصل و منک، اون شطور بارکش خانوادگی از تو بهتره، چون اون شطور خیانت نمی کنه به امانتی که باری که بر دوشش گذاشتن، و بند کفش تو از تو بهتره. چه جملاتیست این، چنینه. اما در جای دیگر حضرت می فرماید که این آدمی چون دنیا در چشمش کوچک بود، در نزد من کانلی فی ما مزا اخون فلا، یک برادر دینی و آسمانی برای من درگذشته بود. حالا یا این ابوذر سلمانی، خودش یه بحثی است. خداوندا در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب روز مباهله به آبروی امیرالمومنین، به ما توفیق انسان شدن، توفیق فهمیدن و ما عند الله باقین رو درک کردن، توفیق حیات طیبه داشتن به ما عنایت بفرما. پروردگارا سلام ما را به حضور عزیز زهرا برسان، قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بفرما. شر اشرار دنیا، خصوصا امریکا و اسرائیل و فرانسه و انگلیس رو، از لبنان، از یمن، از سوریه، از افغانستان دفع بفرما. شرشون رو به خودشون برگردان. به حق محمد و آل محمد، آخر عاقبت همه ما را، همه مسلمان ها را، جوانان ما رو، کشورهای اسلامی رو ختم به خیر بفرما. موانع ظهور عزیز زهرا را برطرف بفرما. دین ما، کشور ما، استقلال ما، عزت دینی ما را خداوند داد زیر پرچم امام زمان از خطرات حفظ و حراست بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.